أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان عقد فضولی گاهی به قواعد و اصلاحات عام توسل می شود، دیگه نیازی به ادله خاص نیست. و مرحوم شیخ رضوان الله علیه، مخصوصا سیدن استاد رضوان الله علیه، همان هر کدام از راه خاصی عقد فضولی را مشمول اطلاقات و اومات اولیه دانستند، زیرا اجازه لاحق مثل اذن سابق این عقد را به صاحب اصلش مرتبط میکند. وقتی مرتبط کرد، اوفو بالعقود که به منزله اوفو به عقود کم هست شامل او خواهد بود، نیازی به نصوص خاصه نیست. برخی که این تحلیل ها را نپذیرفته بودند و اصلاحات و اومات را کافی ندانستند، به ادله خاص تمسک کردند. یکیش جریان عروه بارقی بود که با شبهاتش گذشت، یکی هم صحیحه محمد ابن قیس بود که بحثش ناتمام بود، یکی هم لصوص باب نکاح است. در جریان صحیحه محمد ابن قیس دلالتش تام است، لکن این صحیحه مشتمل است بر بعضی از مطالبی که برخلاف اجماع است، زیرا یکی از مواردی که در خصوص عقد فضولی مورد قبول همگان است این است که اگر اجازه مسبوق به رد بود، چنین اجازه بی اثر است. گرچه اجازه لاحق کار اذن سابق را می کند در تصحیح عقد فضولی، ولی مشروط به عدم سبق رد است. اگر قبلا رد کرده باشد، دیگر عقد منفسخ است، عقدی نمونده تا با اجازه بعدی تصحیح بشود. این مورد اتفاق است. چون مورد اتفاق است که اجازه لاحق مشروط به عدم رد سابق است و مضمون این صحیحه، یعنی صحیحه محمد بن قیس، اجازه بعد از رد است، بنابراین محتوای این صحیحه برخلاف اجماع است، برخلاف اجماع کسانی که قائل به صحت عقد فضولی هستند. اونایی که میگن عقد فضولی با اجازه لاحق هم اثر ندارد، که هیچ، اونایی که قائلن بکن عقد فضولی با اجازه لاحق تصحیح میشود، متفقن میگوین مشروط به عدم سبق رد است، در حال اینکه سبق رد است. این یک اشکال. اشکال دیگر این که این حدیث شریف بعضی از مطالب دیگر دارد که با خصوص کلی باب دین سازگار نیست، در جریان و همچنین بعضی از مسائلی دارد که با باب عبید و اما و رق و عتق سازگار نیست. یعنی این صحیحه گذشته از این که مشتمل است بر یه مطلبی که با عقد فضولی هماهنگ نیست، مشتمل است برای عقدی که مطلبی که مربوط با جریان باب عتق و رق و عبید و اما سازگار نیست، مشتمل است برای مطلبی که باب قصب و دیون و مسائل مالی سازگار نیست، از هر جهت همراه با اشکال است. اما اون چی که مربوط به جریان اشتمال بر مطلبی است که مخالف باب عتق و رق و عبید و اما است، این است که طبق این قضا و داوری وجود بارکه است امیر سلام الله علیه اجازه داد که این مشتری خریدار و مالک دوم به اصطلاح وقتی که این کار انجام داد، مالک اول آمد، اون کنیز با بچه هر دو را گرفت. گرفتن کنیز، اون ولید خوب مال او بود و بالفضولی فروخت و اون میتوانست مال خودش تصرف بکند. اما بچه را چرا بگیرد؟ برای اینکه بچه مشتری است، مشتری آزاد است. و در جریان عبید و اما اونجا هم روشن شد، در عتق و رق هم ثابت شد که بچه تابع اشرف ابوین است. اگر یکی حر بود و دیگری بنده، میشه حر. چون مشتری حر است، به این بچه هم تابع اشرف ابوین است، باید حر باشد نه بنده. وقتی حر است، چرا مالک اول این بچه رو بگیرد، بچه که مال اون نیست. چرا این حر است؟ برای اینکه مشتری که نمیدانست که این عقد عقد فضولی است، قهرن مباشرت او با این ولیده و این عمه میشه به شبهه. این صغرا ولد شبه هم ملحق به پدر است نه به بیگانه، این کبرا. پس این ولد مال این مشتری است، یعنی حر است، حکم حر را دارد. فرزند او از در نسب به شناسنامه به ارث و حر است از در مسئله رقیت و حریت. چرا حضرت اجازه داد به این که مالک اول همونطوری که ولیده را میگیرد بچش هم بگیرد؟ مطلع بعدی و شبه بعدی که باعث سقوط این روایت از اعتبار است این است که وجود مبارک حضرت وقتی مشتری آمده است مناشده کرده سوگند داد که بچه‌ام از من گرفته شد، فرمود تو هم بچه‌ش بگیر. این چه حکمی است؟ تو هم بچه اون مالک اول را که غاصبانه این ولی را به تو فروخت او رو بگیر، حبس بکن، یه رو بگیر. این برای چیه؟ این هم توجیه پذیر نیست. چرا؟ برای اینکه این بچه که آزاد است و این رو به چه مجوزی گرو بگیره؟ اگر بگویید به اینکه این رو گرو گرفته برای اینکه دینش مالش طلب بکنه چون مغرور یرجو الی من غره، این پسر مالک اول او رو مغرور کرد، فریب داد، مال پدر را بدون اذن پدر به مشتری فروخت، مشتری متضرر شد و هر مغروری به اون کسی که غار است و او رو متضرر کرد مراجعه میکند. اگر این چنین بگویید، این حق است، در باب دیون هم ثابت شده، در باب غصب هم ثابت شده است، اما به اون مراجعه میکنن برای گرفتن دین، نه او رو گرو بگیرن. در بعضی از مرام‌ها، مذاهب و ادیان و قوانین بود من وجد فی رحلهی فهو جزاء. این که در اسلام اینها نیست که. قبلا اگر کالای مسروقی در مال در خونه کسی می‌گرفتن، در رحل کسی می‌گرفتن، خود اون شخصی که متهم به سرقت بود او رو می‌گرفتن گرو و کیفرش هم همین بود. این که برادران یوسفی گرفتن، اون یکی از برادرای یوسف رو گرفتن به همین مناسبت بود که من وجد فی رحلهی فهو جزاء. این رو قانون رسمی مصر، اما تو قوانین ما که نیست. که اگه کسی بدهکار بود، غاصب بود یا سارق بود، خود سارق رو گرو بگیرن که مال را از اون مطالبه میکنه، نه خود او رو گرو بگیرن. خب پس تو بحث عقد فضولی یک مشکل غیر قابل حل دارد و این است که اجازه مسبوق به رد را تنفیذ کرده است. یک، تو باب رق و عبید و امای مشکلی دارد و این است که حضرت دستور داد این بچه که ولد شبه است و به پدر ملحق است و آزاد است، این رو بگیرد، حبس بکند. این دو. تو مسئله دیون و قصب و مسائل مالی مشکل جدی دارد و این است که این شخصی که بدهکار است گفتن این رو گرو بگیر. این یعنی چی؟ یه جواب اجمالی از این صحنه ها میدن، بعد آیون میپردازن به جواب تفصیلی از این مناقشات تا برسیم به اون مسئله چهارم. پس سه تا اشکال به مناقشه فعلا هست. اشکال چهارم این است که حالا بسیار خوب، ما نتوانستیم از این صحیحه استفاده کنیم که همه این شؤون برطرف شده باشد، مستقیما دلالت بکنند بر اینکه اجازه در عقد فضول این جریانی که واقع شده است، این قضیه شخصی اجازه لاحق بود و مصحح عقد فضولی است. ولی می شود حکم وقایع و قضایای دیگر را از این صحیح استفاده کرد یا نه؟ این مورد برای ما مشکوک است و مجهول. اما حکم موارد دیگر را که اجازه مسبوق بر رد نیست میشود ازش استفاده کرد یا نه؟ این دی مطلب چهارمی است که مرحوم شیخ یه نظر دارد، مرحوم نایی نظر دیگه دارد و نظر دیگه هم هست. الان فعلا این سه تا مناقشه مطرح است، این سه تا اشکال. در بحثی دیروز اون اشکال اول تا حدودی مطرح شد و پاسخ داده شد و اجمالش هم این بود که در این صحیحه تصریح نشد به این که قبلا مالک رد کرده است بعد اجازه داد. اون چه که از این صحیحه برمی آید این است که مالک اول آمده مال خودش گرفته، یا حضرت فرمود برو مالت بگیر، مالت بگیر غیر از اینکه عقد فسخ کن. خب مالت بگیر تا تصمیم بگیری، تا روشن بشه ببینی که چقدر فروختن چقدر خریدن، به سودت هست به سودت نیست، تصمیم بعدی بگیری، نظر نهایی رو بعد اعلام بکنی. ولی فعلا که برای مالک جایز است که مال خودش بگیره دیگه، مگر این مالی که به فضولی فروخته شد مال مالک نیست؟ مگه مالک حق ندارد در مال خودش تصرف بکند تا تصمیم بگیرد معلوم بشود که باید امضا کند یا رد کند؟ خب در این مدتی که باید مطالبه بکند این مال دست کی باشه؟ دست بیگانه؟ این که حضرت فرمود خذ الولیدت و ابنها، معناش این نیست که معامله را فسخ کن، معناش این است که این ولیده رو بگیر، بعد بررسی کن مطالعه کن، اگر دیدی به سودت نبود که خب معامله را فسخ میکنی، اگر دید به سودت بود که خب معامله را امضا میکنی. پس گرفتن این ولیده فسخ معامله نیست، این برای تأمل در سود زیان معامله است. پس نمیشود گفت در اینجا قبلا فسخ شده بعد امضا شده، اول رد شده بعد اجازه شده، اجازه بعد از رد کافی است و این خلاف اجماع است. بله اجازه بعد از رد خلاف اجماع است، اما اینجا ردی در کار نیست، اینجا تصرف خارجی است. از این روشنتر و شفافتر همون جریان عقد مکره است. در جریان عقد مکره مگر نگفتن اجازه بعدی کافی است؟ مگر مکره کراهت نداشت؟ مگر در اونجا تیب نفس نبود؟ فقدان تیب نفس نبود؟ مگر در اونجا شما میگفتی این رد است؟ این شخص که آمد دید مال او را بدون اذن او فروختن، نگران شد، کراهت پیدا کرد، راضی هم نبود. اما صرف نارضایتی که رد نیست، به دلیل اینکه شما در بیع مکره گفتی اجازه بعدی کافی است. خب اجازه بعدی با کراهت قبلی ضرر ندارد که، اینجا هم همینطور است. این شخص وقتی که آمد دید مال او رو بیگانه فروخت، دیگه به بیگانه فروختن، خب کراهت پیدا کرد، راضی هم نبود، نگران هم شد. این نگرانی درونی غیر از فسخ معامله است، به دلیل اینکه شما در هم مسئله کراهت هم میگید با اجازه بعدی حل میشود. پس شما دلیل اقامه نکردید که این صحیحه محمد ابن قیس برخلاف اجماع فتوایی دارد. این راجع به اون مطلب اول. راجع به اشکال دوم و مناقشه دوم جواب دادن به این که سر این که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه دستور داد، اجازه داد که این مالک اولی گذشته از این که اون ولیده و کنیز را میگیرد پسرش هم بگیرد، برای اینکه اون مشتری میدانست که این معامله فضولی است. یک، وقتی بداند فضولی است، عقدش یعنی ایجاب و قبولش یعنی بیعت و اشتراطش حرام نیست، منتها فعلا اثر ندارد، لکن تصرف خارجی حرامه دیگه. چون تصرف خارجی حرام است، اون شخص تصرف خارجی کرده، پس تولده ها این ولیده را ام ولد کرده است، پس این در حکم صفا هست. چون در حکم صفا هست نوتی شبهه، این بچه رق است، و چون بچه رق است حضرت فرمود بچه را بگیر. این جواب ناتمام است، ولی در چنین مواردی باید حکم حد بر اون مشتری جاری بکنن. از این حرفا که نبود، هیچ نگفتن که مشتری را حد بزنید، هیچ نگفتن مشتری کار قبیحی کرده. از این که فرمود به این که از مشتری بگی به درباره حد مشتری هیچ سخنی به میان نیاورد، معلوم میشود به این که مشتری عالم نبود. وانگهی شما از کجا میگید مشتری عالم بود؟ خب پسر یک کسی که این ولید مال اوست دارد میفروشه، ظاهر حال این است که از طرف پدر مجاز است و معزوم. کجا علم دارد به این که این فضولی است و این تصرف بعد العقد حرام است؟ این که نبود. مطلب دیگر این که خب حالا چطور در اینجا راجع به اون مسئله سوم از اشکال سوم اینجور جواب دادن که مربوط به مسئله مالی است. اشکال این بود که چگونه حضرت فرمود به این که شما پسر مالک بگیر. پسر مالک بالاخره غاصب بود دیگه، غاصب بدهکار است، بدهکار باید دینش تهدیه کند، نه اینکه من وجود فیر اهلی که و جزء خواهی طلبگار شما بدهکار گرو بگیرید که. این برای چیه؟ گفتن برای این که خب دینش ادا بکند. همین پاسخی که دادن برای اینکه مغرور بود و مغرور رجوع بکند به من قرره، برای اینکه دینش ادا بشه. اشکال جوابی که از این شبه داده میشه، این جواب کافی نیست که به قاصب مراجعه کردم برای اینکه دینش داده بشه. اولا مدیون را گرو نمیگیرم، یک. ثانیا در این روایت آمده که تو برای اینکه به پسرت برسی پسر او رو گرو بگیر، نه چون پسر او بدهکار است. فرمود اینکه آمده مناشده کرده خبت استوی سلام الله علیه، او سوگند داده که برخه بچه هم از من گرفتن، من که نمیدونستم این ام ولد عقد فضولیست که این آمدن بچه من از من گرفتن. حضرت فرمود تو هم بچه او رو بگیر، حتی ینفز لکلبی، تو این بی رو انفاس کنن، نه که تو بچه رو که به تو بدهکار است او رو گرو بگیر تا به دیلت برسی، به حقت برسی. اینی که نفرمود که اما این کار رو بکن تا اونا این بی رو امضا بکنن. پس بنابراین این برای دریافت دیل نیست و برای اینکه طلبکار به دینش برسد و از بدهکار بگیرد نبود، برای انفاذ بگیرد. دو تا جواب، یکی مربوط به این مناقشات سگانه و جواب و عجبه سگانه از این سه مناقشه. پس تا حال هیچ کدام از این مناقشات و اشکالات سگانه نتوانست صحیحه محمد ابن قیس را از اعتبار بیندازد. اون یه بهانه ای داشت و اون بهانه این بود که پسرت منو مغرور کرد، مغرور یار جو ارا من قره. این بهانه مصحح بود که حضرت همچه تجویزی داد. حالا اون دوتا جوابی که گفته میشه غیر از این عجبه به سگانه یه مقدار فضا رو بازتر میکنه. پس تا حال سه تا مناقشه شد که این صحیحه محمد ابن قیس رو از اعتبار بیندازن و سه تا جواب داده شد که این سه جواب برای این است که صحیحه رو روپا نگه بدارن. منتها این صحیحه همچنان با اشکال روبروست. دو تا مطلب است که می تواند بار صحیحه را کم بکنه و این است که یه مطلب به نحو عموم که قضایای حضرت امیر سلام الله علیه با همه جوانب و خصوصیاتش برای ما نقل نشده. یه وقت است که قضایای وجود بارک امیر مؤمنین سلام الله علیه به وسیله یک فقیه جامع شرایط ارزیابی و تحلیل و نقل میشه. یه وقت است به وسیله یک مورخ نقل میشه، اون مورخ که همه این جوانب رو ملحوظ نکرده تا نقل بکند. که بسیاری از این مطالبی که در حاشیه است و به زعم مورخ حاشیه است ولی به نظر فقیه کارشناس تو متن جریان است، اونا رو نقل نمی کند. لذا نمی شود به این قضایا مراجعه کرد برای حکم مطلق و عام، لکن فل جمله می شود بعضی از مسائل رو فهمید و نه بل جمله. این مطلب کلی درباره اصل قضایا است امیر سلام الله علیه. که این هم سابقه تاریخی دارد، هم از یک جهتی در اصول کار آمد. خب حاکم ولی ممتنع است، اینجا کسی امتناع نکرده از حکم شرعی، که اینا منتظرن که مالک است امیر یه حکمی بکند، فتوای بدهد، اینا اطاعت میکنن. فتوا این است که مال هر مالکی در اختیار خود مالک است. این شخص که پسر مالک بود بدون اذن مالک بالفضول این کار کرده، حضرت این حکمی رای کرده، میخوام توجیه بکنیم با سایر احکام شماهنگ باشد. اگر ما نتوانستیم یه روایتی که از وجود بارک است امیر سلام الله علیه هست مضمون او را با سیره اون حضرت هماهنگ ببینیم، میگیم این روایت رو ما نمیفهمیم، علمش به اهلش ارجاع میشود، درش بسته است. بالاخره ما که نمیتوانیم از سیره حضرت در موارد دیگر، از سیره پیغمبر صلی الله علیه وسلم در موارد فراوان از اون صرف نظر کنیم، به یه قضیه بپردازیم. اینا با خطوط کلی فرمایش ایشون که به دیگران آموختن و امت برابر همون خطوط کلی عمل میکند با هماهنگ باشد. این بابی که ذکر شده است، باب عقد فضولی، باب عبید و اما و باب دیون و امثال زاله، اینا را اونا آموختن به ما، برابر سیره اونهاست. وقت یه روایتی یه مضمونی داشته باشد که با خطوط کلی سیره این خاندان سازگار نباشد، خب این ناچاریم بگوییم که ما این حدیث نمیفهمیم، علمش به اهلش ارجاع می شود. الان تمام زحمت این بزرگان فقهی رضوان الله علیه این است که ببینن که این راه حل دارن که این روایت را نگوین علمش به اهلش ارجاع شده است و در محورهای فقهی مورد احتیاج قرار بگیرد یا نه. این دو بیان یکیش مربوط به اصل قضای کلی است امیر سلام الله علیه است، که هر مستدل و پژوهشگری بخواهد به قضایای هست امیر سلام الله علیه استدلال کند باید مواظب باشد، برای اگر این قضیه را یه فقیه فهری مثل صاحب جواهر نقل کرده باشد، خب بله او همه جوانه برایت میکند، اما اگر یه قصاص و مورخی نقل کرده باشد، بعدم وقتی شما به دست یک کارشناس فقهی میدید میبینید چند جاش سلمه دارد و چگونه میتونید بهش استدلال کنید، مگر اینکه بگید فعل جمله یه همچه داستانی بود، نه بل جمله که اطلاق بگیرید یا عموم بگیرید و ماننده. این مطلب اول، که این برای اون جریان چهارم هم به درد میخورد، که الان ما سه تا اشکال نقل کردیم با سه تا جواب، منتظر اون مطلب چهارم هستیم. این بیان برای اون مطلب چهارم که برخلاف فرمایش مرحوم شیخ انصاری است هم کار آمده. مطلب دیگر این که این در اصول ثابت شد، اختصاص به قضایای قاضی ندارد، چه هست امیر سلام الله علیه چه دیگری، و اختصاص به قضایای وجود مبارک حضرت ندارد. و این است که اگر یک روایتی چند جمله داشت، چند حکم داشت، یک جملهش یا یک حکمش برای ما قابل درک نبود، ما نتوانستیم مشکلش حل کنیم. این یک روایت به منزله چند تا روایت است. اگر چند تا روایت ما داشتیم از حل یک روایت عاجز بودیم، سایر روایاتی از حجیت نمی افتد. که اگر یه روایتی چند جمله داشت، چند حکم داشت، بعضی از جملاتش، بعضی از احکامش برای ما قابل فهم نبود، نتوانستیم بفهمیم، همون را به اهلش ارجاع بدیم، چرا بقیه را از دست بدیم. اینجا اصلش همینه، ما جریان گرو گرفتن این کودک را نمی فهمیم، جریان گرو گرفتن اون قاصب را که با یه عقد فضولی بود این رو نمیفهمیم. الان این رو مسلم برای ما روشن است که این عقد فضولی شده، واقع شده، حضرت هم فرموده که اگر رو امضا بکنه کافی است، بعد امضا شده. این صحیح محمد ابن قیس در این مدار که دلالتش تام است، این روشنه که عقد فضولی واقع شده و حضرت هم ترخیص کرده که مالک اگر اجازه بده این عقد به نصابش میرسد، مالک هم اجازه داده، عقد هم به نصابش رسیده، مشتری کالا رو گرفته و بایز امن رو. ما همین میخواییم. درباره اون ابن الولیده مشکلیست برای ما حل نشده. بله، گروگانگیری گرو گرفتن این پسر مالک اولی برای ما حل نشده، بله، اما مسئله عقد فضولی با اجازه بعدی حل می شود که روشن است. چرا ما این رو رها کنید؟ خب این تا اینجا مربوط به اون سه اشکال و سه جواب و این دو مطلبی هم که با اون سه اشکال و سه جواب زعیمه شده است. پس تا کنون 8 مطلب روشن شد، 3 تا اشکال، 3 تا جواب و 2 تا مطلب زیل. اما اون بخش چهارم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اضافه کردن این است، می فرمان به این که حالا ما چه بکنیم در باره این روایت صحیح محمود بن قیس؟ این که ظاهر این است که اجازه مسبوق به رد نافذ است، این هم که برخلاف اجماع است. ما باید کلن این روایت رد کنیم یا میگویم نه، اجازه دو قسم است، اجازه گاهی مسبوق به رد است گاهی مسبوق به رد نیست، و این صریحه وقتی اجازه مسبوق به رد را نافذ دانست، اجازه غیر مسبوق به رد را یقینا نافذ می داند. اگر مالک اول رد بکند بعد اجازه بدهد صحیح است، اگر از همون اول اجازه بدهد یقینا صحیح است. پس این مطلق است، دو قسم دارد، یک قسمش اجازه است مسبوق برد، قسم دیگر اجازه است غیر مسبوق برد. اگر ما نتوانستیم اجازه مسبوق برد را تصحیح کنیم چون برخلاف اجماع است، اون قسم دیگر میموند، اون اجازه غیر مسبوق برد است. ما به این عمل میکنیم مثل یک روایت مطلق یا روایت عامی که در مورد خود عمل نشد ولی خب اطلاقش حجت است در موارد دیگر، یا عمومش حجت است در موارد دیگر. این راه حلی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه و بعضی از فقها دیگر رضوان الله علیه هم ارائه می‌کنند. نقدی که بعضی آقای مثل مرحوم نائین رضوان الله علیه و شاگردانشون دارن این است که این مطلبی که در اصول فرمودید و فرمودن درست است، ما هم قبول داریم، ما هم این مطلب را در اصول پذیرفتیم که اگر یه عامی یا یه مطلقی وارد شده باشد و ما از تطبیق این مطلق و عام بر مورد اونها عاجز باشیم و نتوانیم در مورد بر مورد خودش عمل بکنیم، این اطلاق یا عموم همچنان حجت است در موارد دیگر مورد استدلال خواهد بود، این رو ما قبول داریم. اما مقام ما از این قبیل نیست، مقام ما یه قضیه شخصیه است. مقام ما چون قضیه شخصیه است، همین یه جاست و همین یه جا هم حضرت اجازه داده و همین یه جا هم اینجور که اجازه داده بر خلاف اجماع است. یه وقت است که مورد خاص است و در اون مورد به قضیه خاص یه مطلق یا عام میوارد می شود که ما در تطبیق اون مطلق یا عام بر این مورد مشکل داریم، میگیم تطبیقش مشکل است، علمش به اهلش ارجاع میشود ولی اصل قاعده مطلق یا عام به عموم یا اطلاقش باقی است. این درسته، اون حرفی که شما آیین تو اصول فرمودید اینه، اما این صحیح محمد ابن قیس که از این قبیل نیست. صحیح محمد ابن قیس مسئله یه وقتی امام تو حوزه علمیه داره تدریس میکنه و فتوا میده، یا رو کرسی فتوا نشسته است، اون بله این فرمایش ها مربوط اونجاست. یه وقتی رو کرسی قضاست دارد قضای شخصی رو حل میکنه، اینجا اصلا اطلاق عموم ندارد، اینجا یه کار شخصی است، یه قضیه شخصی است، یه حرفی است در مورد خاص. خود اون مورد خاص هم که خلاف اجماع است، خب شما چی میخواد عمل بکنید؟ اگر اون مورد خاص بر خلاف اجماع است و عمل نشده، شما اطلاقی ندارید یا عمومی ندارید که بهش توسل بکنید. بنابراین این راه اشکال چهارم، مطلب چهارم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اعراب فرمودن ناتمام است. پس بنابراین با این صحیح معبود قسط نمیشد مشکل حل کرد. میموند راه حل دیگر، راه وجه دیگری که برای صحت عقد حضوری بهش استدلال کردن. در همین زمینه قبل از اینکه ما به اون راه حل برسیم، برای اینکه به عقد فضولی هم به همین بحثایی که کردیم نزدیک باشد، به شاهد نقدم باشد که فقط ارجاع و احاله به یک مطلب مقرر در اصول نباشد، می‌فرمایم ما تو همین عقد فضولی گذروندیم، یعنی اون چرا که شما مرحوم شیخ می‌فرمایید ما تو همین عقد فضولی با هم گذروندیم و اون جریان طلاق و اطاق مکره است. اون روایتی که قبلا هم خونده شد این بود که کسی را وادار کردن، اجبار کردن به طلاق و اطاق و این سوگند یاد کرد به جبر، به اکراه که اگر فرونکار بشود من زن طلاق باشم یا بنده آزاد باشم، یعنی زنم طلاق باشد یا بندم آزاد باشد. این یمین به طلاق ابل اطاق، عام چنین یمینی را نافذ می دانستن. ما نافذ نمی دانیم، چه مختار چه مکره، چه انسان در حال اختیار یمین به طلاق اطاق داشته باشد چه در حال اکراه. اون روایتی که قبلا خونده شد در کتاب ازباب کتاب ایمان خونده شد این بود که از وجود مبارک امام سلام الله علیه سوال میکنن یک کسی را وادار کردن به یمین بر طلاق یا یمین بر اطاق روی اکراه، آیا این طلاق و اطاق او صحیح هست یا نه؟ حضرت فرمود نه. چرا؟ چون رفع ما اکره علی، به حدیث رفع تمسک کردن. اینجاست که یه استدلالی است، یه اطلاقی است، یه عمومی است و یه مورد خاصی. اینجا دو مطلب است، یکی این که این مطلق یا عام بر مورد تطبیق نمی شود لما سنوشی، یکی این که ما مطلق و عام می داریم خب بر موارد دیگر تطبیق میکنیم. چرا بر مورد تطبیق نمی شود که مطلب اول است؟ برای اینکه طلاق، یمین به طلاق یا یمین به اطاق روی اختیارم باشد لغو است. کسی آزادانه یمین یاد کند که اگر این حادث باشد والله همسر طلاق باشد یا بنده، خب اثر ندارد. این یمین به طلاق یا یمین به اطاق یک کار لغوی است پیش ما خاص امامیه و اختیار اکراه نقشی ندارد، ولی در اون فضا وجود مبارک حضرت راه نداشت برای اثبات این مطلب که یمین به طلاق و اطاق یک کار لغویه. منتها به عموم حدیث رفع تمسک کردن. خب این حدیث رفع رفع ما اکرهو میگوید که یمین مکرهانه بی اثر است، منتها حالا اینجا یمین بر طلاق اطاق بود با اختیارش هم بی اثر است، چشتت بی اکراه. حالا یک کسی رو مکره کردن، مجبور کردن که سوگند یاد کند که فرونکار رو انجام بدهد که اگر با اختیار بود یقینا این کار بر او واجب بود، چون هنسه حرف جایز نیست. الان چون روی اکراه این یمین را انجام داده است، این رفع ما اکره علیه، انجام این کار بر واجب نیست. حالا کسی یمین سوگند یاد کرده که فرونکار مستبر انجام بدهد یا فرونکار مکروه را ترک بکند، خب بر واجب است به یمینش عمل بکند دیگر. ولی اگر مکرهانه این یمین را بر او تحمیل کردن ملزم نیست. چرا رفع ما اکره علیه؟ و مرحوم شیخ رضوان الله امثال شیخ رضوان الله علیهم گفته شده است به این که این گونه از موارد درسته. اینجا ما یه مطلقی داریم یا عامی داریم به نام حدیث رفع، تطبیق شده بر مورد یمین بر طلاق و اطاق که تطبیقش مورد قبول نیست، این دو، پس بر در مورد عمل نمی شود، در خارج از مورد به اطلاق عموم باقی است. این مال اونجاست. اما در این قضیه محمد ابن قیس که از این قبیل نیست که ما یه مطلق یا عامی داشته باشیم بعد تطبیق شد بر مورد، در مورد اشکال داشته باشیم بگیم عمل نمی کنیم بعد به اطلاق یا عموم در بر موارد دیگه تمسک میکنیم. میمونه راه چهارمی که غیر از چون حدیث عروه بالغی بود و صحیح اون مطلقات بود و صحیح محمد ابن قیس بود و این ادله باب نکاح، چون در باب نکاح گفته شد به این که اگر عبد یا عمه، مثلا عبد که باید به اذن مولا نکاح داشته باشد، اگر بدون اذن مولا نکاح کرد، این نکاح میشه عقد فضولی و با اجازه بعدی که مالک داد این تصحیح میشود. پس معلوم میشود عقد فضولی با اجازه بعدی صحت پذیر است. این نشان میدهد که مسئله عقد فضولی قاعده فقهی است، نه مسئله فقهی. لذا شما بینید بحث هایی که مربوط به بیع است در نکاح و امثال نکاح جاری میکنند، بحث هایی که مربوط به عقد نکاح است در بیع جاری میکنند، بحث هایی که مربوط به عبید و اماست درباره احرار جاری میکنند. از این که اگر یه روایتی در یه جای وارد شده است در جای دیگه به صراحت میدن، منمش این در زیر مجموعه قاعده فقهی قرار دارد، نه مسئله فقهی. این نمیشود گفت به این که خب ما در باب بی بحث میکنیم، شما چرا در باب نکاح دلیل میارید؟ من فرق میکنم، عقد عقد دیگه، عقد باید به اذن صاحبش باشه. حالا در عقد بی صاحب مالک است، در عقد نکاح در مسئله عبید و اماس صاحب اون مولاست. بدون اذن مولا یه همچه عقدی شده صحیح است یا نه، میفرمان با رضای بعدی حل است. اگر خصوصیتی تو روایت نبود لازم نیست هر اون روایت بیاریم بخونیم. اگر خصوصیتی تو روایت بود هر اون روایت رو به خواست خدا روز شنبه میخونیم تا معلوم شد که آیا میشه از این باب، از باب نکاح به باب بی هم سرایت داد یا نه. الحمدلله رب العالمین.